بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم با نشست روش‌های کیفی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی با ارائه جناب استاد آقای دکتر عیاضی. ابتدا به طور مختصر هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها رو که عبارت است از نقد مبانی روش شناختی علوم اسلامی عرض می‌کنم، سپس از بیانات ارزشمند جناب استاد استفاده وافی را خواهیم برد. همونطور که می‌دونید نقد مبانی روش شناختی علوم اسلامی ضرورتی علمی و اجتناب‌ناپذیر است. چرا؟ به جهت اینکه این نقدها به ارتقاء علوم و انطباق اونها با نیازهای عصر جدید کمک خواهد کرد. در میان انواع روش‌های پژوهش، روش‌های کیفی در علوم انسانی و علوم اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داره. چرا که محققان با استفاده از این روش که فراتر از آمار و ارقام هست، از رهگذر بررسی معانی، مفاهیم، الگوها و مضامین پنهان در داده‌های متنی و گفتاری به درک عمیق‌تری از پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره دست می‌یابند. خب عنوان نشست ما در واقع کاربرد این روش هست، کاربرد این روش‌های کیفی هست در مطالعات قرآنی. به تبع الزاماتی داره استفاده از این روش در مطالعات قرآنی و چالش‌هایی میتونه به دنبال داشته باشه که در این نشست ما استفاده خواهیم کرد از بیانات ارزشمند جناب استاد که این الزامات رو و این چالش‌ها رو برای ما تبیین بفرمایند. جناب استاد اگر حاضر هستید ما در خدمت شما هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و تحیات خدمت حضار محترم و کسانی که در فضای مجازی ما را دنبال می کنند، بحثمون همچنان که سرور ارجمندم جناب آقای دکتر مصباح فرمودن درباره روش های کیفی و چگونگی استفاده از این دسته از روش ها در مطالعات قرآن پژوهی صورت میگیره، بایسته ها و احیانا چالش هایی که در این مسیر میتواند دامنگیر محققان اجتماعی و مخاطبان با اون درگیر بشن رو به گفتگو مینشینیم و امیدوارم به فضل الهی و به مدد قرآن بحث قابل استفادهی برای عزیزان باشد. ما عموماً یه مقل در ارزیابی مسائل اجتماعی با دو دسته از روش‌ها مواجه هستیم، روش‌های کمی و روش‌های کیفی، و هر یک از این دو روش دارای الزاماتی هست، دارای محدودیت‌هایی هست، احیاناً دارای چالش‌هایی هست که به فراخور موضوع و امکانات و زمان و دیگر عواملی که در حوزه تحقیقات اجتماعی هست ما با اونها مواجه میشیم. برای اینکه بتونیم یه تحقیق جامع و کاملی ارائه بدیم و بتواند معیارها و استانداردهای تحقیقات اجتماعی رو داشته باشه، باید اطلاع وافی و کافی داشته باشیم. و در اینجا چون بحثمون بحث تحقیقات کمی نیست که عموماً با استفاده از پارادایم پوزیتیویسم استفاده میشه و شاید جایگاه خیلی جدی نداشته باشه، اگرچه میتوان برای اون هم صحبت کرد و درباره اون الزامات سخن گفت. ولی چون موضوع مطالعه ما، موضوع گفتگوی امروز ما در رابطه با روش‌های کیفی است، ما پس به طور مشخص استفاده از روش‌های کیفی رو در مطالعات قرآنی به گفتگو می‌نشینیم. وقتی هم که ما از تحلیل کیفی صحبت می‌کنیم، دقیقاً در مقابل تحقیق کمی است. بنابراین ما در اینجا به کمی کردن داده‌های کیفی نظر نداریم. نمی‌خواهیم در واقع اونها را یه تبدیل سازی بکنیم و بعد بخواهیم بگیم این مطالعه کیفی، نه. بلکه مقصودمون تفسیره و از میان پارادایم‌های موجود در حوزه علوم اجتماعی مشخصاً از پارادایم تفسیرگرایی استفاده می‌کنیم و این تفسیر به منظور کشف مفاهیم و رابطه ها در داده های خامیه که ما بنا داریم با سازمان دادن منظمی بخوایم یه طرح توزیع نظری رو ارائه بدیم. بنابراین از این منظر ما با سه مؤلفه و با سه گام مواجه هستیم و یا به عبارت دیگه سه قلم، سه فرایند و سه امر لازم داریم. اولین چیزی که در روش‌های کیفی مورد استفاده قرار می‌گیره و ما لازم اونو داشته باشیم خود داده هاست. داده ها همون اسناد و مدارکیه که بناس مورد پردازش قرار بگیره و در مطالعه ما و به طور مشخص خود قرآن هست، آموزه‌های قرآن هست، تفاسیری که در ذیل این نگاشته شده، اونها میتواند جزء اسناد و مدارک ما باشه. گام دوم ما ترتیبات عملی یا گام‌هایی هستند که پژوهشگر در فرایند مطالعه کیفی باید بدان ملتزم باشه و باید به اونها عمل بکنه، که این دسته از در واقع ترتیبات برای تفسیر و سازمان دادن این داده هایی که ازش یاد کردیم آیات قرآن هست لازمه. و این ترتیبات رو اگه بخوایم به گذرا و عبوری بخوایم ازش صحبت بکنیم، عبارت از مفهوم سازیه، فروکاهی یا تعویل داده های، مفهوم سازی هاست، مقوله پردازی هاست که با استفاده از ویژگی ها و ابعادی که مقولات ما دارن میاد در واقع آیات مورد تحلیل و پردازش قرار میگیره. و بالاخره سومین مرحله پس از اینکه این ترتیبات عملی صورت گرفت، لازم است که ما یک ربط دهی یا یک نسبت دهی مقولاتی که احصا کردیم و تبدیل شده به یک گزارش‌های اخباری یا گزارش‌های کتبی یا گزارش‌های شفاهی، ممکنه مقولات متعدد، ما میایم اینها رو مورد پردازش قرار میدیم. با این مقدمه بسیار کوتاه که جای بحث بیشتر از این رو هم داره ولی بناس زودتر عبور بکنیم و به اصل بحث برسیم، ما وارد بحثمون میشیم و قبل از اینکه بیایم در خصوص روش‌های کیفی که در قرآن پژوهی قابل استناده و ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم، ما چند مفهوم رو توضیح بدیم، چون در فرایند اون تبیین و توضیحی که برای هر یک از اون روش‌ها میدیم ما ممکن است به هر حال دچار سوء تفاهمی بشیم. به منظور جلوگیری از اون سوء تفاهم ما باید درباره اونها صحبت کنیم. اولا اینکه هر کدوم از اینها در واقع روش‌هایی که ازش صحبت می‌کنیم یک روش شناسی داره و همه ما می‌دونیم که ساحت روش شناسی از ساحت روش متمایزه. وقتی که میگیم روش شناسی، منظورمون یک روش نظاممند برای حل یک مسئله تحقیقه که از طریق جمع آوری داده ها و با استفاده از تکنیک های تحقیقی که برخوردار از اون هستیم بناست به یک تفسیر قابل اطمینانی دست پیدا بکنیم. و در بحث روش شناسی ما از این صحبت میکنیم که آیا این روش نظاممندی که بناست در فرایند ارزیابی مسئله اجتماعی در قرآن مورد کاوش قرار بگیرد، آیا این روش قابلیت استفاده رو دارد یا ندارد؟ این خیلی بحث مهمیه که در ادبیات علوم اجتماعی با تعبیر اعتبار و روایی ازش صحبت میشه که آیا ما میتونیم مثلا اصولا از این روشی که اگرچه جزء روش‌های کیفی هست و در زمره مطالعات غیر کمی ها هست، آیا در متن این قابلیت وجود داره یا نه؟ ما تو بحث روش شناسی باید این رو به طور جد قبل از یک مطالعه دقیق این رو به دست بیاریم و اگر این کار رو انجام ندیم، حالا چه در قالب گزارش باشد یا نباشد اونش خیلی مهم نیست، ولی محقق خودش باید به این نتیجه رسیده باشه و به یک اقناعی دست یافته باشه که آیا این روشی که انتخاب کرده این ظرفیت درش وجود داره بتونیم. منظورم اینه که روش شناسی مطالعه میکنه این روش چه الزاماتی داره، چه در واقع مطالباتی داره و آیا این الزاماتی که داره آیا در قرآن و آموزه‌های قرآنی قابل استخراج هست یا نیست و باید به طور عالمانه این رو ابراز بکنه یا عرض کردم خودش رو قانع بکنه در مقابل پرسش مخاطب بتونه درباره اون به حال ارائه دلیل داشته باشه. خب پس این یک بحث خیلی مهمه. دومین بحثی که ما ازش صحبت میکنیم، چون گفتیم که ما از پارادایم تفسیرگرایی استفاده میکنیم، خود پارادایم تفسیرگرایی نیز یک الزاماتی داره، انواعی داره. ما اینجا از تفسیر اجتماعی صحبت میکنیم، یعنی تبدیل سازی گزاره های قرآنی، آیات قرآن، آموزه های قرآن، تفاصیلی که در زیل آیات نوشته شده، میخواهیم یک برداشتی اجتماعی داشته باشیم. تفسیر اجتماعی در زیل شاخه ای از تفسیر اجتهادی با گرایش اجتماعیه، به این معنا که ما باید سر تسلیم فرود بیاریم در برابر مفاهیم اجتماعی و نیازهای واقعی عصر حاضر، مفسر با در واقع توجه به این نکته بیاد آیات قرآن را مورد تجزیه و تحلیل قرار بده، مورد بررسی قرار بده و بتونه یه اندیشه اجتماعی، بتونه در قالب پیشرفته تر یه نظریه اجتماعی رو ارائه بده به منظور حل یک مسئله اجتماعی در آن دسته از مطالعاتی که مسئله محور هست و در رابطه با تبیین خیلی دقیق و اساسی و عالمانه برای یک مطالعه موضوع محور. این اتفاق باید صورت بگیره و ما بتونیم اسم اون رو تفسیر اجتماعی بذاریم. با توجه به تبیینی که از این دو مفهوم داشتیم، حالا من روش‌ها و بایسته‌های هر روش رو به گفتگو می‌نشینیم و درباره اون صحبت می‌کنیم و کارهایی رو سعی خواهم کرد به تناسب فرصتی که در اختیار من هست، پس از اینکه هر روش رو دربارش توضیح دادم و گفتم این روش چگونه می‌تواند در مطالعات قرآنی استفاده بشود، بعد میگیم که چه بایسته هایی داره و بعد از اینکه این بایسته ها رو گفتیم، احیانا چالش هایی که ممکنه در این مسیر با اون مواجه بشیم رو بحث خواهیم کرد و به عنوان نمونه برخی از کارهایی رو که با این مطالعه با این روش استفاده شده رو خدمت حضار محترم معرفی میکنم و برای فهم بیشتر میتونن به این دسته از مطالعات مراجعه کنن. اولین روشی که میخوام ازش صحبت بکنم تحلیل محتوای کیفیه. ما ما با دو روش تحلیل محتوا مواجهیم. تحلیل محتوای کمی که باز مختصات و شرایط خاص خودش رو داره و مورد بحث و گفتگوی ما در این نشست نیست، میخواییم در رابطه با تحلیل محتوای کیفی صحبت بکنیم. وقتی صحبت از تحلیل محتوای کیفی میکنیم، میخواییم در واقع به شناخت اینو در واقع دنبال میکنیم که این روش شناخت واقعیت رو، بر این باور هستیم که شناخت واقعیت جز با درک آن به مثابه یک کل واحد و به هم پیوسته حاصل نمیشه. یعنی ما در نظر داشته باشیم قرآن به ما و قرآن به عنوان یک کتاب بین الدفتین که دارای پیام‌های متعددی هست، پیام‌های فردی و پیام‌های اجتماعی داره، ما می‌خواهیم پیام‌های اجتماعی اون رو مورد تحلیل، تجزیه و تحلیل قرار بدیم. می‌خواهیم معانی مستطری که در پیام‌ها هست و با گذر از سطح واژگان و با رسوخ به معانی پنهانی که در پس اجزای متن نهفته، بیایم اونها رو مورد پردازش قرار بدیم. در این مسیر ما لازم هست علاوه بر این که آشنای به ادبیات عرب باشیم، آشنای به معانی بیان باشیم، آشنای به آنچه که کمک میکنه به فهم متنی که در قرآن وجود داره و دارای لایه‌های پنهانی هست، ما اون لایه‌های پنهان رو عیان‌سازی بکنیم، آشکار بکنیم. بنابراین در تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتن کاستی‌هایی که به هر حال ممکنه در این فرایند وجود داشته، میخواد فعالانه وارد فرایند تحقیق بشه و به درک موضوع تحقیق و با در نظر گرفتن بافت ارتباطی که موضوع مطالعه داره، ما به مثلا فرض بفرمایید نیت مؤلف چی بوده، ماتن در این کتاب مقدس چه هدفی رو دنبال میکرده، زمینه فرهنگی که این آیه در اون بستر نازل شده تا برخوردار از چه شرایط فرهنگی اجتماعی بوده، آیا بافت‌های غیر زبانی مانند بافت‌های غیر زبانی، نشان شناختی، دستوری، اینها باید مورد بررسی و کاوش قرار بگیره، ویژگی‌های گروه هدف و دریافت کنندگان باید مورد توجه قرار بگیرن. بنابراین اگر من در یک گزاره بخواهم تحلیل محتوای کیفی رو تحویل و تعریف بکنم، اینو میتونیم تعریف بکنیم. مسیر حرکت در تحلیل محتوای کیفی عمدتاً از متن به سمت بیرون کشیدن مقولات، سپس ایجاد مدل‌ها و نقشه‌های مفهومیه. بنابراین از بین دو روش متداولی که ما در منطق اونو فرا گرفتیم، اینجا ما با یک روش استقرا برخوردار هستیم. به متن مراجعه میکنیم، لایه‌های پنهان اونو آشکار میکنیم، اینها رو تبدیل به مقولاتی که میتواند برای شکلگیری یک اندیشه اجتماعی یا نظریه اجتماعی بخواد به وجود بیاد، اینها رو بیان میکنیم و از دل این مقولاتی که به دست بیاد، ما میخواییم مدل‌هایی که نحوه ارتباط این مقولات رو مشخص میکنه، اونها رو ترسیم بکنیم. حالا گاهی وقتا این طراحی مدل‌ها منجر به یک نظریه میشه، دقیقا مطابق آنچه که ما برای نظریه تعریف میکنیم، و گاهی وقتا نمیشه، فقط منجر به یک توسعه معنایی، منجر به توضیح و تشریح ابعاد ناپیدای اون متن میشه. فرق نمیکنه حالا هر کدوم از این در واقع نتیجه منتج بشه، بناست باید این اتفاق صورت بگیره، باید این دقت و ظرافت ها انجام بشه که ما مدعی باشیم که از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده کردیم. این کلیتی بود از تحلیل محتوای کیفی که البته جایی باز بحث زیاده. خوشبختانه در این زمینه ما آثار زیادی رو داریم، منتها این مراتب آنچه که اهمیتش رو مضاعف میکنه استفاده در مطالعات قرآن پژوهی به نظرم میرسه یک ظرافت‌های بیشتری داره که باید به اونها توجه بکنیم. بنابراین در این روش ما به جای جستجو برای دستیابی به یک نظریه اصلی، عرض کردم که اینها میتونه دو حالت داشته باشه، یا منجر به توسعه یک اندیشه بشه یا منجر به دستیابی به یک نظریه باشه، ما در این مرحله بنا رو بر عدم دستیابی فقط به توسعه معنایی و مفهوم اون گزاره قرآنی میخوایم اشاره بکنیم. پس به جای در جستجو بر دستیابی به یک نظریه اصلی، ساخت یک متل یا توسعه مفهومی رو دنبال میکنیم. این مهمترین کاری که باید صورت بگیره. حالا ما چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ یه قرآن پژوه اگر بخواهد از روش مطالعات تحلیل محتوای کیفی بخواد استفاده بکنه، اولین کارش گفتیم جزء اون اسناد آیات وحیه، باید با آیات وحی مراجعه بکنه. حالا این آیات وحی گاهی وقتا خودش مبین هست، اینقدر آشکار هست که میتوان به اونها استناد کرد. گاهی وقتا نه، باید تفاصیلی که این رو مورد پردازش قرار داده، البته اون هم باز باید با نگاه نقادانه باشه، چون محقق باید بتونه اون تفسیر مفسر رو از اون آیه برای خودش به یک حد از اقناع برسه، چون بناست که ابعاد و اجزاء این آیه مورد در واقع کالبد شکافی دقیق صورت بگیره که این نوع تفسیر از کجای این آیه به دست اومده. این به نظرم خیلی مهمه. بنابراین اینجاست که میگیم که در تحلیل محتوای کیفی نیازمند به یک خلاقیت داره، نیازمند به یک ابتکاری داره که خود پژوهشگر اون خلاقیت رو در طول مسیر مطالعاتش به دست آورده، و این اتفاق اگر بیفته ما میتونیم در واقع به یک کار متقن برسیم، بگیم اینجا کار متقنی صورت گرفته. خب اینها از کجا به دست میاد؟ یا کنه در مطالعات اجتماعی ما شاید بگیم که یه محقق اجتماعی باید به گزاره های جامعه شناسی، به اندیشه های اجتماعی احاطه داشته باشه. ما در مطالعات قرآن پژوهی اگر بخواهیم یک توفیقی داشته باشیم این کار را انجام بدیم، اولا باید بگیم که پژوهشگر باید به دانش تفسیر اجتماعی احاطه داشته باشه، یعنی بدونه که تفسیر اجتماعی به عنوان یکی از اقدامات اساسی در فرایند انجام کار مد نظر قرار میگیره، یعنی باید خودش الزامات به کارگیری و فهم از تفسیر اجتماعی رو داشته باشه. این گام اولشه. گام بعدیش اینه که ما بتونیم در واقع اینها را تطبیق سازی بکنیم، مقابله بکنیم با مفاهیم جامعه شناسی. حالا وقتی هم که ما میگیم تفسیر اجتماعی، منظورمون اینه که ما بتونیم در واقع از تفاسیر اجتماعی که در این زمینه وجود داره به مجموعی از شروع توضیحات، استنباطات و تحلیل هایی که مفسران ممکن است در طول قرون مختلف به اون دست یافتن، اونها را عرضه بکنیم. و وقتی هم میگیم آیات اجتماعی، یعنی آن دست از آیاتی که به زندگی اجتماعی انسانها مربوط میشه، آثار و لوازمی که داره، اینها را به مورد مداقه قرار بده. این کلیته. پس ما بخواهیم از بایسته های تحلیل محتوای کیفی اگر از سخن بگیم، احاطه خود پژوهشگر به تفسیر، اولا بدونه دانش تفسیر چه بایسته هایی داره، متناسب با اون بایسته ها ورود پیدا کنه. بعد از اون اینه که در واقع یک تفسیر مضافی رو هم بداند، یعنی تفسیری با روی کرد اجتماعی. اولا بتواند تشخیص بدهد آیات اجتماعی کدام دست از آیات است، و بعد اینه که بتونه شروع و توضیحاتی که ذیل اون آیه قابل استخراج هست رو بتونه مبتنی با اون شرایطی که عرض کردم، اگر بناس مبتنی بر ادبیات حاکم بر اون آیه باشه، متناسب با نمیدونم فرض بفرمایید شرایط اجتماعی که آیه در اون مقطع نازل شده و یا هر آن چه دیگه چیزهایی که لازم داشته باشه، بنابر اینها جزء بایستگی هاست. و آنچه که من در این روش میتونم به عنوان چالش ازش یاد بکنم، اون که به هر حال در فرایند ارائه تفسیر اجتماعی که میخواد از این آیه بده، هر لحظه امکان لغزش وجود داره که بتونه اون تفسیر اجتماعی را از متن قرآن یا تفاسیر مطمئن و متقنی که به اون گفتن بتونه اینها رو بیابه. یک هنریه و هنرش هم همینه که به هر حال محقق اجتماعی قرآن پژوه علاوه بر این که الزامات تفسیر در مطالعات قرآنی را میداند، با اندیشه های اجتماعی و چگونگی ربط دهی آن با انگاره ها و اصول و متدی که در دانش تفسیر وجود داره بتونه اینها را اصطلاحاً به هم مچ بکنه، بتونه اینها را پیوند بده، بتونه اینها را آشتی میانشون برقرار بکنه. این چالش همیشه وجود داره. آیا این امکان براش فراهم شده یا نه؟ و ما اگر بخواهیم این چالش رو مورد مداقه قرار بدیم که آیا این چالش یعنی محقق ما به درستی تونسته از این چالش عبور بکنه، همون روشی که در ابتدای عرایزم عرض کردم، اینه که در واقع روند مطالعه او، روند آشتی دهی بین تفسیر شناسی او و مطالعات اجتماعی مورد تأیید قرآن پژوهان و کسانی که در عرصه مطالعات اجتماعی تحقیقاتی انجام دادن، اونها هم این فرایند رو تأیید کنن، ارزیابی های صادق و مؤیدی برای اون داشته باشن.
برای این بایسته ها یا چالشی که فرمودید امکانش هست مثال بزنید که بس ملموستر بشه برای دوستان هم؟
بله،
از مجازه دنبال میکنم و بس رو بسیار کار بردی تر.
آره چشم، من اینو میگم، حالا من بنا داشتم حالا وارد نمونه های از کارها بشم، ولی چون اهمیت داره سؤال حضرت عالی من توضیح رو بدم، یعنی بخوام عملی بخوام ورود پیدا بکنم. نگاه کنید، یه محققی که میخواهد قرآن پژوه باشد و بخواهد اندیشه های اجتماعی رو از قرآن احصا بکنه، باید بداند که فرایند تفسیر چه مراحلی رو باید سپری بکنه، و علاوه بر این که بداند عملا کارهای مطالعات مشابهی داشته باشه، احاطه به دانش تفسیر داشته باشه. اینا جزء الزامات و بایسته هایی است که محقق باید بدونه. البته این یک گام اوله. گام دوم، یعنی عموما مطالعات میان رشته ای این بار مضاعف رو داره. چرا؟ چون علاوه بر این که باید یک قرآن پژوه خوب در حوزه تفسیر باشه، به طور مشخص و تحلیل محتوا دارم صحبت میکنم، علاوه بر این که یک تفسیردان باشد، یک به اصول و الزامات تفسیری آگاه باشه، اینه که از دانش اجتماعی و ربط دهی گزاره‌هایی که در دانش جامعه شناسی هست و پیوند و ارتباط وثیقی برقرار کردن بین اون انگاره‌های تفسیر پژوهی بتونه اینها رو یک ارتباط مطمئنی براش حاصل بکنه. توجه کنید، حالا من تو مساقی که الان میخوام ذکر بکنم باید بیشتر توضیح میدم. و چالشی که فرمودید همین عرض کردم، چالش اینه که هر لحظه اگر اون احاطه رو نداشته باشد ممکنه به یک خود تفسیری، یک خود رأیی، یک در واقع تحمیل کردن اندیشه اجتماعی بر تفسیر باشد. یعنی ضعف در هر یک از این دو پله، یعنی فقدان دانش تفسیر و فقدان اطلاع و آگاهی بر اندیشه اجتماعی، میتواند چالشی مستمر باشه. حالا اجازه بدید من بیام تو مواردی که میخوام به عنوان مصادیق ذکر بکنم، باز اونجا بیشتر به سوال حضرت حاضر خواهم پرداخت. کاری که همکار عزیزم جناب آقای دکتر احمدزاده انجام دادن به عنوان یک نمونه کار، ایشون اومدن در باره چیستی ایمان در قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی کاری رو انجام دادن که الحمدلله این کار تبدیل به یک کتاب شده، مقاله شده. یا خودید در اینجا وقتی من میخوام بگیم چیستی ایمان، جناب آقای دکتر مصباح وقتی میگیم چیستی ایمان، یک قرآن پژوه که به عنوان یک اندیشه در واقع اندیشمند اجتماعی خود ورود پیدا بکنه باید بدون ایمان دارای چلایه هاییست. اصلا ایمان معادل اون در جامعه شناسی چیه؟ من خودم عموما تو مباحثم ایمان را معادل با جامعه پذیری دینی میدونم، یعنی فرایند درونی سازی عناصر یک نظام فرهنگی دینی به منظور عمله. خب این دانستنش کلیت، یعنی اولا نگاه کنید این که میگیم این یک قرآن پژوه میتونه اینو به دست بیاره، یک قرآن پژوهی که این خصوصیت رو داشته باشه، اندیشه‌های اجتماعی رو هم بدونه، با مفاهیم اجتماعی هم آشنا باشه، بدون جامعه پذیری اصولاً چیست، جامعه پذیری دینی چیست، و بتونه معادل اونو در قرآن به دست بیاره و بعد بر اساس او بگه که ایمان چیه. حالا وقتی که میخواد بگه ایمان چیست، باید بگه این درونی سازی چه فرایندی رو تو از سپری بکنه، قرآن به عنوان یک متن چگونه این فرایند درونی سازی رو تعریف کرده. وقتی که میگیم درونی سازی نظام فرهنگ اسلام، باید بگه نظام فرهنگ اسلام دارای چه مختصاتی است و دارای چه مؤلفه‌هایی است، و این مؤلفه‌ها رو بیاد از قرآن استخراج بکنه، و بعد بگه هر یک از این عناصر چگونه میتواند درونی سازی بشود. و بعد مهمتر این که وقتی که ما میگیم که اگر میگیم ایمان معادل جامعه پذیری دینی هست، اینه که همچنان که جامعه پذیری انتظار داریم شخص جامعه پذیر شونده عملگرا بشود، چگونه فرایند درونی سازی عناصر نظام دینی در شخص درون بشه و منجر به عمل بشود. نگاه کنید اینها معلل. حالا من دارم خیلی فهرستوار خیلی دارم کلی عبور میکنم، این تو بحث در ارتباطش بین اندیشه اجتماعی و تفسیر، و اینکه اصلا خود این تفسیر چگونه در واقع صورت بگیره که بتونه این مقوله رو احصا بکنه و استخراج بکنه. بنابراین به نظر مثل کار خیلی مهم و اساسیه. و نگاه کنید اگر در واقع اختلال در هر یک از این دو بعدی که من عرض کردم خدمتون صورت بگیره، ممکنه یک تفسیر نابجایی رو ارائه بدهد. بنابراین کاری که این همکار عزیزمون جناب آقای دکتر احمدزاده انجام دادن، اومدن با تمرکز بر آیات قرآن از این روش استفاده کردن و با توجه به هدف و مسئله پژوهششون ابتدا مفاهیم و معانی نهفته در جملات و در درود آیات و قرآن درباره چیستی ایمان رو احصا کردن، استخراج کردن، کدگذاری کردن، بعد بر اساس اون کدها اومدن چیکار کردن، یه واحد معنایی برای اون اختصاص دادن. اون کدها در واقع میشه گفت که یک نامگذاری های موقت، یک جداسازی هایی است برای اینکه اینها بتواند در مرحله بعد تبدیل به مقولات، یعنی این کدها میتواند ذیل مقولات مختلف بیاد، طبقه بندی بشه، منظم بشه، که بعد برای اون قضیه که گفتم تو بحث مطالعات کیفی که سه تا روش داره، یک در واقع سه گام داره، دقیق تر اینه که بگیم سه گام داره، خود آیات هست به عنوان گزاره ها، و یکی اون ترتیباتی که باید صورت بگیره. اون ترتیبات یعنی همینه، یعنی در واقع ما اینها رو کوچک سازی بکنیم، اسمش رو میذاریم کدگذاری. در واقع اگرچه اینجا یک فروکاهی صورت گرفته، ولی فروکاهی آمدانه از سوی محقق بوده. محقق میدونه برای این گزاره اگر این کد تک واژه‌ای رو انتخاب کرده، اینجا اون بایستگیست آقای دکتر که باید توجه بکنه، یعنی این کدهایی که استفاده بکنه باید بین الاذهانی باشه، یعنی دیگرانی هم که اومدن از این کدها این رو خواستن فهم کنن، بدونن پشت این کد چه گزاره ها و چه قضایای دیگری نهفته هست. بین الاذهانی بودن به این معنا
برای عموم باشه.
آره، عموم جامعه علمی خیلی مهم مهانی ها کنید، جز بایسته های این کاره. اگر این اتفاق صورت نگرفته، من میام یک کدهایی رو برای خودم تعریف میکنم، شما یک کدهایی تعریف میکنید، چه بسا اینها اصلا مباین هم دیگه باشن. این کار عالمانه نمیشه، کار علمی قابل دفاع نمیشه. بله، لذا کدسازی ها در روند تحلیل محتوای کیفی از اهمیت بسازی برخورداره. مرحله بعد اگه این اتفاق به درستی صورت گرفته باشه، اصطلاحاً فنداسیون کار خوب طراحی شده. حالا باید اینها رو در مقولاتی، اگر ما فرض کنید برای همین ایمانی که تو این کار انجام شده، نمیدونم 200 تا اومدیم مفهوم، 300 تا مفهوم اینا رو براش در نظر گرفتیم، ممکنه تو مقوله پردازی ما اینا تبدیل به 20 تا بشه. 20 مقوله، 20 مقوله ای که در درون خود دارای اجزا و عناصری و مفاهیمی است که اون کدهاست که در این اونها قرار میگیره. یعنی ممکن است یک مقوله 20 تا 30 تا 10 تا کمتر بیشتر به تناسب، که اینها دارای اصطلاحا در یک بافتار قرار میگیرن. اینها همانند دانه های تسبیحی هستند که در ارتباط با همدیگه هستند. اینها خودشون اون مقوله رو می سازن، یعنی اون مقوله دارای اجزایی است که اون اجزا اون مقوله رو شکل میده. به عبارت دیگه اگر ما 20 تا کد رو تشکیل میدن، در واقع این مقوله ما 20 ضلعی است یا 10 ضلعی است که در دل خودش در واقع این کدها رو داره. این خیلی مهمه ها، که در واقع عرض کردم که اگر در واقع تخطی صورت بگیره، انحرافی از این در واقع صورت بگیره، میتونیم در واقع عرض کردم که مسیر تحقیق و یا نتیجه تحقیق رو به یک خطای فاحشی منجر بشه. این خیلی مهم است. بنابراین در فرایند مفهوم سازی، همین که عرض کردم که قضایا تبدیل به یک مفهوم بشه، تبدیل به یک کد بشه، توجه به بستر و زمینی که اون در آیه در اون زمین نازل شده خیلی مهمه، چون بستره که مفهوم رو به ذهن تحلیلگر القا میکنه. این نکته ای که عرض کردم باید بین الاذهانی باشد، یعنی من محقق وقتی اومدم از یک مجموعه قضایا اومدم گفتم که من میخوام این کد رو براش بذارم، باید براش استدلال داشته باشم، باید اقناع کننده باشه. این خیلی مهمه. و بعد به تعبیر دیگه اگر بخوایم، این بعضی از اینها ممکنه این چیز نداشته باشه، گاهی وقتا سیاق آیه اینا نشون میده، سیاق آیه نشون میده که ما میتونیم برای این آیه، برای بخش هایی از این آیه، این کد رو انتخاب بکنیم یا انتخاب نکنیم. توجه میکنیم؟ به عبارت دیگه یک مضمون در دو سیاق با دو مفهوم متفاوت اینجا میاد چی میشه؟ کد گذاری میشه. بنابراین ما باید پیوسته در هنگام مفهوم سازی به سیاق متن توجه تام می‌داشته باشیم. نگاه کنید، این که گفتم که علاوه بر این که محقق حوزه اندیشه اجتماعی در قرآن باید از دو دانش تفسیر به نحوه الاعم و این که در تفسیر اجتماعی چیزی بداند، اینجا پیونده مشخص میشه. بداند سیاق این آیه از کجا فهمیده میشه، براش استدلال بیاره، بیاد بر اساس اون استدلال عمل بکنه. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بیاد که در واقع معادل جامعه شناسی برای اون پیدا بکنه که بتونه در واقع ذیل تفسیر اجتماعی ما اونو قرار بدیم. این به نظرم از اهمیت بسزایی برخورداره. بنابراین نگاه کنید، فرایند مفهوم سازی در مقوله بندی یک شکل انتزاعی تر پیدا میکنه. اینها در عالم ذهن، ذهنی نظریه، ذهنی و نظری بودن یعنی محقق پیشینه این موضوع و مطالعه رو در ذهنش داره. این خیلی مهمه. باز به نظرم از این جهت که رضا کسانی که واقعا تو این حوزه ورود ندارن، کارهایی که حالا من اسم نمیبرم به اسم تفسیر اجتماعی بعضا اومده، اینها فقط یک آشنایی کلی با تعاریف از جامعه شناسی هست، به قرآن مراجعه کردن، یه برداشتی نوشته شده و بعد ازشون وقتی میپرسی خب این بر اساس چه چیزی در واقع این صورت گرفته، چه منطقی، دیگه اونجا بیان نمیشه. چرا؟ چون یک درک عمیق، یک ایده نظری درباره اون مفهوم ندارن. ممکنه یک تعریف خوب بدونن ولی فهمش مهمتر از اونه. لذا میگم یک مرحله انتزاعی و نظریه و باید اشباع بشه اصطلاحاً این جهت. یه محققی که توی یک موضوعی بخواد کار بکنه و بعد بخواد در واقع به قرآن مراجعه کنه، اینو باید داشته باشه. البته عکسش هم صادقه، ممکنه یک اندیشمند اجتماعی خیلی خوبی داشته باشیم ولی به خود تفسیر پژوهی احاطه نداشته باشه، اونجا هم دچار یک اشتباه فاحش دیگری خواهد شد، در واقع جنسش متفاوت میشه و الا این چیز وجود داره. بنابراین در تحلیلگر ما، محقق ما در همین مرحله اول پژوهش باید در واقع مفهومی که از انتزاع بیشتری برخورداره و میتونه به مثابه یک چتری که میتونه در ذیل خودش مفاهیم متعدد و جریانها و ارتباطها رو مطرح کنه، اومان بیاد از این دسته از کدها استفاده بکنه. و این به عنوان نخستین مقوله پژوهش تو بحث تحلیل محتوای کیفی از اهمیت بسزایی برخوردار هست. و البته این که گفتم چون مبنای روش های دیگر کیفی هم هست، در اون مرحله در اون روش ها هم صادقه، او اتفاقا اونجا باید صورت بگیره، باز اونجا به نحوی دیگه، ولی این کلیت در اونجا هم صادق هست. بنابراین در مرحله بعد که این مفاهیم صورت گرفت، باید کدها و مفاهیم بتونن این قابلیت رو داشته باشن که کنار هم قرار بگیرن، همون که عرض کردم به مثابه دانه های یک تسبیحی که بناست در کنار هم دیگه باشن و اینها یک مقوله بزرگتری را بسازند. و ساخت مقوله هم مهم، ما از تأکید زیاده به کدگذاری ها گفتیم، معناش این نیستش که مقوله اون اهمیت نداره، اینکه محقق بتواند پردازش دقیق و عالمانی از چگونگی همجواری کدها بسازه یک اهم در واقع هنر خودش،
اون
خلاقیت. آره دقیقا اون خلاقیت اینجاست که بدون چرا کد 1 و 7 و 20 میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن بقیه نمیتونن. یعنی اینها اصطلاحاً به مثابه یک سازه هستن، به مثابه یک پازلی هستن که اگر هر یک از این اجزا ناجور باشه، ناهمانند باشه، نتونه اون پازل رو بسازه، اون شکلی که ما توقع داریم اون شکله به وجود نمیاد، به دست نمیاد. این خیلی مهمه ها. نگاه کنید، پس اون مرحله کدگذاری اهمیت به سزای خاص خودش داره که من به تعبیر به فندراسیون کردم ازش. و اینکه اینها بتواند در کنار هم دیگه مقوله رو بسازه، باز خودش چی؟ یک اهمیت به سزایی داره. و بر این اساس ما میتونیم بگیم که ما بعد از این که اومدیم که مقولات رو ساختیم، باید باز بین این مقولات رتبه بندی بکنیم. رتبه بندی چگونه حاصل میشه؟ رتبه بندی به این شکله که شما متناسب به درجه اهمیت این مقولات، به درجه اهمیتی که یک مقوله میتواند مبین پاسخ مسئله تحقیق شما باشه و بتواند بخش قابل توجهی از پاسخ سوال شما رو بدهد، اهمیت داره. من چون مثال پازل و یا همون جور چینو زدم، باز اجازه بدید برگردم همونو مثالا بزنم. نگاه کنید، توی یک پازلی که میخواییم درست میکنیم، این اجزاء مختلف همه یک اهمیتی رو ندارن، لذا برخی از اونها اگه نباشه اصلا شما نمیتونید اینها رو در واقع پازل رو جورش بکنید، تنظیمش بکنید،
شکل اصلی به دست نمیاد.
این میزان اهمیت مقولات اصلی اینجاست، یعنی برخی از این مقولات در پاسخگویی و یا بگید دستیابی یا شکل دهی به پاسخ مسئله تحقیق شما از اهمیت بیشتری برخوردارن. ما باید اونها رو بتونیم به درستی شناسایی بکنیم. اینها باید از کجا به دست میاد؟ نیا کنید، اینها یک مراحل پیوسته و پشت سر هم دیگه است، اصلا نمیتونه بین اینها گسستی به وجود بیاد. اگر گسستی به وجود بیاد، منجر به ابتر شدن کار تحقیقه. یعنی این که این مقوله اصلی دارای چه مفاهیمی، چه کدهایی ذیل یک مقوله قرار گرفته که تونسته اون مقوله رو اصلیش بکنه، این از یک منظر پردازش درون مقوله‌ای من اسمشو بذارم. گاهی وقتها خود اون مقوله، اینکه چگونه در ارتباط با مقولات دیگرم هست، خیلی مهمه. اینم خواهم بگم اصلی بودن مقولات رو میسازه. یعنی اون مقوله به چه نحوی در تعامل هست با سایر مقولات. اگر ارتباط های دو سویه باشه، اهمیت بیشتری داره. اگر این در واقع ارتباطات پرتکرار باشه، اهمیت داره. پرتکرار بودن بستگی به نوع کدهایی است که اون مقوله رو شکل داده. توجه میکنید؟ اینها خیلی مهمه. بعد این مقوله اصلی که شکل در واقع شکل میگیره به دست میاد، ما باید سایر اجزا و مقولات دیگه رو ربط‌دهیشون رو به اون مشخص بکنیم. یعنی ما تشخیص دادیم نهایتاً یه مقوله اصلی داریم، مقولات فرعی باید نحوه ارتباطشون با مقوله اصلیش مشخص بشه، نحوه تبیین کنندگیشون باید مشخص بشه. بنابراین مقوله های اصلی به یک دیگر می پیوندن و طرح نظری بزرگتری رو شکل میدن که به چه منظوری چه اتفاقی بیفته، اون اتفاقی بناست بیفته یک پارچه سازیه، یک پارچه سازیه پاسخ به مسئله تحقیق ماست یا پاسخ به اون موضوع تحقیق ماست، بستگی به نوع تحقیق ماست. آره، که در واقع چگونه این یک پارچگیه به وجود میاد. ما اصلا داریم این مراحل و گام های سگانه رو انجام میدیم که بین به یک پارچگی دست پیدا بکنیم. اینجاست که اگر اون مراحل، یعنی نظام کدسازی ها، نظام شکلدهی مقولات، نحوه ارتباط مقولات با هم، نحوه انتخاب مقوله است، اینها اگر به درستی صورت گرفته باشه، این یک پادشگی اصطلاحاً خودش داد میزنه، خودش به وجود میاد. این خیلی مهمه. و بعد ما در این مرحله است که میتونیم به پالایش مقوله ها هم دست پیدا بکنیم و میتونیم به مقوله مرکزی و همون که پاسخ مسئله اصلی ما هست چی به دست بیاد. از قبل خیلی بحث مفصلیه تو این زمینه، تو بحث تحلیل محتوای کیفی، و میتوان گفت بسیاری از روش های کیفی دیگه هم که ما استفاده میکنیم در کار قرآن پژوهی، یک جورایی به همین تحلیل محتوای کیفی برمیگرده. مثلا اگر فرض بفرمایید ما از گرنده تئوری یا نظریه زمینی و زمینه ای صحبت میکنیم، یه پاش تو بحث تحلیل محتوای کیفی هست، یا روش های دیگه صحبت میکنیم یه پاش توی بحث تحلیل محتوای کیفی هست. و خیلی مهمم هست، اساسیه. حال تحلیل محتوای کمی به نظرم نه که بعد کمیت طلبی داره، اینها آسون‌تر نسبت به تحلیل محتوای کیفی، ولی تحلیل محتوای کیفی نیازمند به اجماع است، توجه می‌کنید، نیازمند به اقناع مخاطب، یک در واقع چیزهای نداره که بخواد عینی و مشاهده پذیر باشه. بنابراین این اهمیت کار هست و من فکر میکنم به همین مقدار اکتفا بکنم تو بحث تو تحلیل محتوای کیفی. اگر به نظرتون آقای دکتر هنوز ما فرصت داریم، بریم تو بحث روش های دیگه. اگر فرصتی نیست، باز میتونیم، من این آمادگی رو دارم، روش های دیگه هم همینطور ابعادش رو گفتگو بکنیم.
برخ از روش هایی که مد نظرتون هستش رو اگر در حد عنوان بفرمایید که چه روش هایی هستش. حالا تو این جلسه اگر سوالات دوستان دارم سوالات رو مطرح کنم، ببینید شما اگر فرصت هست که یک روش دیگر رو هم ما بپردازیم.
بسیار خوب، بسیار دیگه فهرست بارو که من سلیقم بر نمیتابه آقای دکتر، بخوام فهرست بگم و اینها، اجازه بدید که همین که پیشنهاد دومتون عمل بکنم. من یک روش دیگه هم استفاده بکنم، چون خودم خیلی تو مطالعاتم از این روش استفاده میکنم، اونو توضیح میدم، بعد سوالاتی که عزیزان مطرح کردن به تناسب شما مطرح بفرمایید که ما درباره اون بیشتر صحبت کنیم. روش دوم کیفی که ازش صحبت میکنیم، روش نظریه زمینه‌ایه یا گرند تئوری. در روش نظریه زمینه‌ای، یا بعضی ها اسمشو گذاشتن به عنوان رویش نظریه یا روش داده محور، منظورمون از نظریه زمینه‌ای، نظریه‌ای که مستقیماً از داده‌ها استخراج میشه. دقیقاً نگاه کنید، اون گام‌های سه‌گانه هم باید اینجا یک جورای اتفاق بیفته. مستقیم از داده‌ها استخراج می‌کنیم. داده‌ها کوچیه، داده‌ها باز اینجا آیات قرآنیه. که در جریان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل شدن. چطور اینا در واقع در جریان تحقیق به دست میان؟ نگاه کنین شما به عنوان مثال کاری که من حالا انجام دادم و توضیح میدم، من بحث مبانی تفکر در فرآیند پیش رفت و یعنی به دست آن دسته از آیاتی که اشاره میکند مبانی تفکر چه چیزهایی است، این آیاتش رو دستبندی میکنم کنار هم میذارم. این میشه در واقع استخراج داده هاست. در این روش گردآوری داده ها تحلیل و نظریه نهایی که به یک دیگر در ارتباط تنگاتنگن خیلی مهمه. خب بنابراین باید یک وسواسی به خرج داد، برای اینکه آیا این داده، من اسم الان میگم اون آیه یا اون آیات، به چه میزانی تناسب داره و میتونه پاسخگوی مسئله تحقیق من باشه. حالا من خودم اینو حداقل تو دو تا گام در نظر میگیرم. یه مقدار با در مرحله اول با دید وسیع‌تر، هر آنچه از آیاتی که من اندک احتمالی میدم که میتونه در جزء مسئله تحقیق ما قرار بگیره اونو میارم. ممکنه من فرض بفرمایید که 300 تا آیه رو به دست بیارم، یک با دید بازتر آیات رو انتخاب میکنم. ولی تو گام‌های بعدی که میرم میبینم که نه، اینا مثل که زیاد شده، اونقدر بعضیاش اونقدر حالا استرهان ادنا دلالتی هم شاید نداشته باشه، من فکر میکردم دلالت داشته، اینا پالایش میشه به 200 تا فرض کنین، 150 تا میشه. مهم اینه که عرض کردم اون داده ها به درستی جمع آوری بشود، یعنی ما اصطلاحاً بین یک حالت خوف و رجایی هستیم، هم باید خوف این داشته باشیم که به هر حال آیه‌ای که دلالت بر موضوع و مسئله تحقیق من کنه از دستم نره، تو تحلیل من قرار بگیره، و از طرف این که یک بار چیزهایی رو نیادم که بعد نتونم براش تحلیلی بکنم و بگم که این چه ربطی داره بالاخره با تحقیق من، توجه میکنه. لذا عرض کردم این دو مرحله اگر چیز بشه میتونه یک جورایی، چون هرچی هم جلوتر بده محقق بیشتر به مسئله تحقیقش وقوف پیدا میکنه و اینجاست که میتونه دست به پالایش بزنه، اونجا با اطمینان خاطر که آیه ای رو از دست نداده و به حال گذاشته کنار. البته چه بسا ممکنه همه اونا را هم در مسیر کارش ادامه بده. بنابراین این خیلی مهمه. پس نگاه کنید آغاز کار با چیه؟ آغاز کار اصلا با داده است. به خلاف کارهایی که ما با یک نظریه شروع میکنیم، تو کارهای دیگه مستحضره دیگه، ما باید یک نظریه داشته باشیم، متناسب با اون نظریه چارچوبش رو طراحی بکنیم، مدلش رو طراحی بکنیم، بر اساس اون مدل ها بریم تازه چی؟ داده هاش رو جمع آوری بکنیم. پس یک تفکر درباره اون موضوع، یک نظریه رو باید داشته باشیم. ولی تو نظریه ای اصلا شرط نظریه زمینه ای نداشتن نظریه است.
در واقع از داده ها و اون مصادیق شما به یک کلی میرسید.
احسن. دقیقاً. اسمش همینه که میگم خدا حفظ کنه استادمون جناب آقای دکتر اورایی همش میگن. همش یعنی من شنیدم از ایشون اسم اینو گذاشتن رویش نظریه. یعنی شما برو داده ها رو به دست بیار، اینها رو بتون به نحو عالمانه و هوشمندانه کنار هم بشین، ارتباطشون رو مشخص بکن که بتواند نظریه ای را در واقع به وجود بیاره. البته الزاماً گرند تئوری این نیستش که منجر به نظریه بشود، الزاماً میتواند باز به توسعه معنایی کمک بکنه، ولی آنچه که ظاهرت مورد توقع هست و کسانی که مثل اشتراوس اومدن این رو در واقع تراحی کردن، شاید این بیشتر مرادشون باشه، مثلا فهم من اینه رو حتی اقلش بگم، که گفتن نظریه زمینه ای، یعنی نظریه ای که بناس از زمینه ها و یک در واقع چی؟ متن اجتماعی به دست بیاد. توجه میکنید این اتفاقه باید صورت بگیره. خب پس ما گفتیم که چی؟ البته یک نکته ای رو من اینجا بگم، جز باز چالش ها میخوان اسمش رو بذارین آقای دکتر هرچی، و اون این که وقتی که میگیم ما نظریه لازم نداریم به معنای عدم اطلاع و وقوف پژوهشگر به مسئله تحقیق و نظریاتی که میتواند در ذیل اون باشه نیست، باید وقوف داشته باشد، ولی نباید اون نظریه رو در مسیرش بر داده ها تحمیل بکند. اینش مهمه ها، توجه کنید. و الا همونطور که تو بحث تحلیل محتوایی کیفی گفتم، اون وقوف لازمه، باید این اطلاع وجود داشته باشه، یعنی بیش از اطلاع وقوف و احاطه به اون موضوع تحقیق، به اون مسئله تحقیق، منتها نظریه رو بر داده تحمیل نمی کند. ما لذا اینجا اگر توی اون دسته از کارها اسمشون رو میذاشیم چارچوب نظری لازم داریم، اینجا میگیم یک چارچوب مفهومی لازم داریم. اون چارچوب مفهومی است که به ما کمک میکنه داده هایی را برگزینیم که بیشترین ارتباط و وثاقت ها با موضوع و مسئله تحقیق ما دارد. لذا هرچه یک ارتباط مستقیمی، هرچه این چارچوب مفهومی از اقناع بیشتری برخوردار باشد، احتمال اینکه ما داده‌های بیشتر و مفید و مرتبط با مسئله و موضوع تحقیقمان به دست آوریم به مراتب بیشتر است. رابطه معکوسش هم میشه این که به میزانی که این در واقع احاطه و تسلط بر اون مسئله تحقیق یا موضوع تحقیق کمتر باشد، خب به همان میزان احتمال اینکه برخی از داده ها رو ما از دست بدهیم وجود دارد. خیلی واضحه. خب بنابراین پس گفتیم در این روش پژوهشگر کارشو با نظری که از قبل در ذهن داره شروع نمی کنه. البته مگر اینکه منظورش بست یک نظریه باشه. بست یک نظریه باشه خب باز اون هست، ولی باز اونم از کردم بست تحمیل اون نظریه باز درش کاربرد نداره. بنابراین کار رو در عرصه واقعیت، حالا واقعیت بعضی ها تعبیر بیم کنن الزاماً متن جامعه، ولی به حال یک اختلافی هست که محققان اجتماعی متن رو هم که بیان کننده یک واقعی اجتماعی رو میدونن. یعنی در واقع نگاه کنید، باز اجازه بدید من بگم، یکی باز از چالش هایی که تو بحث گرنده توری هست، بعضی از محققان میگن نه این روش برای متن کارایی نداره. عرض کردم اون نکته‌ای که در اوایل عرایزم که ما باید یک بتونیم توجیهی داشته باشیم برای استفادهمون یک روش در برای کار تحقیق. بعضی ها میگن این قابلیت استفاده در متن نداره، واقعیت اجتماعی که الزاماً چیز بیرونی داره. منتهای مراتب متن هم اگر بیان کننده یه واقعی باشه، یک گزاری باشه که یک واقعیت رو بیان بکنه، از نظر ما قابلیت استفاده یه روش گرنده توری رو دارد. از که منتها در بین جامعه شناسان هم این مورد اختلافه. بنابراین کار در اصل واقعیت آغاز می‌کند و می‌گذارد تا نظریه، اون نکته‌ای که حضرت عالی هم فرمودید تفتون داشتید بهش، اون که نظریه از میان این داده‌ها متولد شود. این خیلی مهمه. یعنی اگر که نیا کنید باز این جمع‌آوری داده‌ها، حالا باز مراحلش رو میگم، اون باز مراحل کدگذاری‌های سگانه رو داده که باید به طور مفصل و مستوفا دربارش صحبت بکنیم، و اون اینه که اگر این اتفاق جمع آوری داده ها و کدگذاری های سگانه به درستی صورت بگیرد، آنچه که مورد توقع است اینه که نظریه بتواند از دل اینها متولد شود. این اتفاق باید بیفته که ما اسمش رو بذاریم چی؟ گرنده تئوری. بنابراین روش نظریه زمینی همانند دو بحث تحلیل محتوا یک روش پژوهش استقرایی و اکتشافی است. می‌کنید ما به اشتراک با اون بحث استقرایی بودن و اینجا اکتشاف است. یعنی فهم جدیدی از مفاهیم و مقولاتی که میخواهد مفاهیم را در دل خود داشته باشد. این باید اکتشاف بشود که به پژوهشگران در حوزه‌های موضوعی گوناگون امکان میدهد تا به جای اتکای به تئوری‌های موجود و از پیش تعریف شده به تدوین تئوری بپردازند. بنابراین پس در واقع شرط اساسیش بایسته و الزامش فقدان یک تئوری از پیش طراحی شده است. خب این از ویژگی‌های بارزشه. بنابراین میتوان گفت که نظریه زمینه‌ای یک روش پژوهش عمومی برای چیه؟ تولید تئوریه. همون که گفتم رویش نظریه، نقل قول کردم رویش نظریه، یا اینکه در واقع روش داده بنیاد میگن، یعنی مبنا و اساس و اس کار چیه؟ خود داده است. و داده هم در اینجا منظورمون همون آیاته که تئوری هایی که بر اساس گردآوری و تحلیل نظاممند داده بنیان نهاده شده و نظریه در طول تحقیق چی میشه؟ شکل میگیره و یک تعامل مستمر بین گردآوری و تحلیل داده ها چی؟ به وجود می آید. حالا باید بحث کاربستش میخوایم صحبت بکنیم که این کاربسته چگونه حاصل میشه. اولین چیز که ما ازش استفاده میکنیم تو کتاب‌های روشی هم وجود داره اینه، ما باید کدگذاری داشته باشیم و به طور مشخص کدگذاری باز آیات در این کارمون. در مرحله کدگذاری باز آیات ما به مفهوم ظاهری آیه توجه میکنیم و عملیات کدگذاری باز درباره اون انجام میشه. یعنی چه کدگذاری باز؟ به این معنا که کدی متناسب با موضوع تحقیق و سیاق آیه ما در واقع چی اتخاذ میکنیم. اگر این برای آن دسته از آیاتی که دلالت روشن و آشکاری از موضوع تحقیق ما دارن، اما اگر آیه پذیرنده کد نباشه، اینجا ما در واقع مفهوم ظاهری دلالت روشنی نداشته باشه، ما به تفاسیری که میتواند مبین خوبی برای آیه باشه استفاده میکنیم و اگر برای محقق ما اقناع کننده بود اون تفسیر، کدی متناسب با اون تفسیر برمیگزیند. که البته اینجا ارجاع میده که مثلا این کد من مبتنی بر تفسیری که در فلان کتاب تفسیری اومده و بیاد نحوه دلالتشو، چون ما روشمند که عمل میکنیم یک جدولی رو ترسیم میکنیم که دارای چند تا ستونه، یکی از ستوناش ستون توضیحاته. ستون توضیحات میتواند مبین انتخاب کد باشه، یعنی بگه من این کد رو چگونه انتخاب کردم. چون شمای خواننده وقتی میدونید میبینید مثلا این کد چه ربطی به این آیه داره، آیه که هیچ دلالت واضح و روشنی نداره، این برای اون دسته از آیاتی که از کلام دلالت صریحی نداره. ولی محقق با اون توضیحاتی که میده کمک میکنه به خواننده که این کد رو بر اساس فلان تفسیر که اون اینگونه تفسیر کرده و برای اونم قانع کننده هست که میتواند چنین چیزی باشه. این تعبیر به کدگذاری باز آیات. در مرحله بعد سطح دوم کدبندی باز، دستبندی مفاهیم نسبتاً یکسان آیاتی است که میتواند در یک مقوله عام قرار بگیره و از شمول بیشتری برخوردار باشه. اینها تو همون کدگذاری باز این اتفاق صورت میگیره. پس کدگذاری اولیه، کدگذاری ثانویه ما اسمشو میذاریم. در کدگذاری محوری آیات هدف از این مرحله چیه؟ هدف از این مرحله کدبندی، بازگرداندن نظم و انسجام به داده های کدبندی شده، دستبندی، ترکیب و سازماندهی میزان زیادی از داده ها و باز جمع کردن آنها به شیوه های جدید است. تقریبا یک کار مشابه آنچه که ما توی مرحله تحلیل محتوای کیفی گفتیم مقوله سازی اسمشو مثلا میذارن، اسکوت بر گذاری ثانویه، ما میایم این کار رو انجام میدیم که میام حالا اون دسته از کدهای مرتبط با هم دیگه رو طبقه بندی میکنیم. حالا شما بذارید اسمش مقبول بندی، اسمش رو بذارید که مثلا فرض بفرمایید که کدگذاری محوری آداد. محوری هم از این جهت شاید خوب باشه، چون بعدها که تو بعد مرحله سوم میخوای هسته مرکزی رو انتخاب بکنی، نحوه ارتباطی کدگذاری های محوری خیلی مهمه. اسم این دست از کدهایی که میتواند در یک محور قرار بگیرد، یعنی تحقیق شما برای در واقع تبدیل شدن به یک نظریه یا بست یک نظریه محورهای مختلفی دارد که این محورهای مختلف نیازمند به کدهای مختلفی است. این کدهای مختلف که در یک راستا و همدیگه رو پوشش میدن و همدیگه رو تکمیل میکنن و متمم همدیگری هستن، اینها در کنار همدیگه قرار میگیرن. اینجا ما تعبیر به کدگذاری محوری میکنم. داریم به از آنم نزدیک میشه. مرحله سوم هم سریع بگم خدمت شما، در مرحله بعدی که تعبیر به کدگذاری گزینشی میشود. محقق در این مرحله در صدد است از رهیافت کدگذاری یا دو مرحله پیشین به یک انسجام فکری برسد. میخواد انسجام فکری برسه. نگاه کنید، عرض کردم توی چند دقیقه قبل که گفتم که تحلیل محتوای کیفی یک جورایی سایه میافکنه توی روش ها، اینم یک جورایی اینطوره. باید توی این مرحله سوم به یک انسجام فکری دست پیدا بکنه تا زمینه تدوین نظریه چی بشه؟ فراهم بشه. لذا توی این مرحله است که ما ناگزیر به زدایش و پالایش هستیم که به یک پارچه سازی و وصول به نظریه دست پیدا بکنیم. حالا یک پارچه سازی هم چیه منظورمون؟ یک پارچه سازی تعاملی است که میان تحلیلگر و داده ها رخ میده، یعنی باید این دوتا ارتباط وثیق پیدا بکنن. پس اولین گام برای تحقق یک پارچه سازی انتخاب مقوله مرکزیه. یه مقوله مرکزی انتخاب میکنیم که یا بگین هسته اصلی که سایر مقولات میان این مقوله مرکزی رو تبیین میکنن، در واقع موقعیت خودشون نسبت به موقعیت هسته اصلی بیان میکنن که ما چه جایگاهی داریم، چه موقعیتی داریم. این خیلی مهمه. خب که قوام نظریه هم پس به همون چی میشه؟ به همون هسته میشه، هسته مرکزی میشه و به مفاهیم دیگه به نوعی به اینها چی هستن؟ مرتبط هم. حالا بحث خیلی مفصلیه در این زمینه. حالا من اگر شنوندگان و حضار محترم تمایل داشتن که بحث رو در این زمینه بدونن، یه مقاله خودم باز داشتم که در نشریه هم به چاپ رسیده، مطالعات موردی موانع عدالت اجتماعی در قرآن با استفاده از نظریه زمینه ای. اونجا اومدم چون مقاله در یک نشریه قرآن پژوهی به چاپ رسیده در دانشگاه الزهرا، گفتم شاید قرآن پژوهان عزیزی که این کار مطالعه میکنن اطلاعی نداشته باشن. من تو بحث همین گام های مختلف کدگذاری هم یک توضیحات مختصری دادم و همزمان اومدم یک کار تطبیقی موانع عدالت رو هم انجام دادم. دیگه فکر میکنم با توجه به که وقت سپری شده، من دیگه توضیحات ریزتری نمیدم که بگم حالا ما اومدیم مراحل سگانه کدگذاری رو چگونه انتخاب کردیم، چه کدهایی رو انتخاب کردیم، کدها چگونه ارتباط داشتند و چگونه نظریه متولد شده و اینها. دیگه ارجاع میدم به عزیزانی که علاقه من هستن به این مقاله مراجعه کنن. من همینجا عرایزم رو تمام میکنم. اگر فرصتی هست سوال مطرح شد من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از تعالی. یکی دو تا سوال رو من مطرح کردم خدمتتون عرض کنم. از دوستان تو فضای مجازی پرسیدن که در این روش‌های تحقیقی که مطرح فرمودید سوگیری هایی رخ میدهد که به نتایج متنوع بعضا متفاوت و متناقض می انجامد. اینا رو چجوری میشه برطرفش کرد؟
بله بله، نیا کنید سوال بسیار خوبی هست. البته بنده هم به نوعی در عرایزم مطرح کردم و به عنوان یه چالش جدی تحقیقات کیفی میدونم. یعنی عموماً محققان کیفی همیشه از طرف محققان کمی متهمن، به خاطر همین اونا میگن چون اونا کمیت پذیره، همونا که کمیت پذیره پس بهتر میشه در واقع به یافته هاش استناد کرد و استنتاج کرد و به اونها در واقع عمل کرد. تحقیقات کیفی همیشه در این مزانی هستش که ممکنه سلیقه‌ای بشه و همین که اشاره کردن این دوست عزیزمون، چه بسا منجر به در واقع چندگانگی در واقع فهم یک مسئله تحقیق باشه. نگاه کنید همون بحث اعتبار و روایی که ازش صحبت کردیم، حالا در این دو روشی که در این جلسه خدمتون بودیم و به طور مبسوط در بارش صحبت کردیم نسبتاً دیدید که من همیشه گفتم توی انتخاب آیات، تو بحث گزینش آیات، تو بحث چگونگی کدگذاری، تو بحث ارتباط با مقولاتش برای متفضل از این قبیل، گفتم همیشه باید در واقع چکار کنیم. حالا ما یک روشی هم دادیم توی این مسیح، میگم توافق داوران. محقق گاهی وقتها اگر خودش احساس میکنه به اون اقناع نرسیده، بیاد آدمای دیگه که توی این عرصه مطالعه کردن بگه من از این آیه این کد رو استنباط کردم، این 10 تا آیه شما نظرت چیه، اینا درسته یا نه. اسمش میگم توافق داوران، یعنی میان این اظهار نظر میکنن که آیه بله این همین درسته مثلا، یا بعد این اصلاح مثلا یه جورای آسی آزمایی که برای که اون لیتمن قلبی حاصل بشه که آیا اینکه من دید کردم درست هست یا درست نیست. بنابراین میخوام از کنم بله این اشکالش نیست، این همیشه دغدغه وجود داره. لذا هرچه مکانیسم های اعتبار و روایی رو ما ارتقا بدیم و افزایش بدیم، احتمالا کمتر در مسیر این خطا قرار خواهیم گرفت.
حالا سوال بعدی رو باید بتونم اگر سرتون رسید و نیاز به وقت زیادی نداشت، تفاوت محوری این دو روش رو خواستم ببینم چی هست.
تفاوت در شد و خلاصه اگه بخوام عرض کنم، نگاه کنید مثل آیه اشتراوس تو بحث کوربین و اشتراوس تو بحث روش های گرنده توری، آنچه که بیشتر براشون مورد توقع هست به نظر من و فهم من حالا حداقل اینه که منجر به نظریه بشود. یعنی در واقع از ورود از داده ها شروع میشه و بعد نوع انسجام بخشی که بین داده ها صورت میگیره و ارتباطی که بین اینا حاصل میشه توقع تولد یک نظریه دارن. خب اگرچه بسته نظریه هم گفتن، ولی اومد اصلا نظریه زمینه ها، اصلا گرند تئوری، این تئوری در واقع که از دل یک زمینه میخواد به وجود بیاد اینه. آره حالا اگر بسته نظریه هم گفتن به هر حال به قول طلبات تهدن للباب دیگه مثلا این هست، ولی در بحث تحلیل محتوای کیفی نه، اینا الزاما بحث نظری زمینه اتفاقا باز نیست، اون بحث نظری است اونجا بیشتر. این مثلا یه فرق بیان و آشکاری که داره. مثلا تو بحث تفاوت بعدی نوع گام‌هایی که برای دستیابی به نتایج یک تحقیق باید سپری بشه، اینم به نظرم یکی از تفاوت‌هاش میتونه باشه. به نظر من گرنده توری از یک پیچیدگی بیشتری برخوردار هست نسبت به به حال تحلیل محتوای کیفی. حالا اگرچه از کردم یک جورایی تحلیل محتوای کیفی سایه افکنده بر بحث گرنده توری و اینها، ولی گرنده توری یک چیزی هست، تحلیل محتوای کیفی به اضافه چیزهای دیگر. لذا این در واقع میشه گفتش که تفاوتشه. و حالا از نظر زمانی پیدایش دو روش هم که اگه بخوام از کنیم، مثلا ابتدا شاید تحلیل محتوای کیفی بوده، بعد گرنده توری توی دهه‌های اخیر متداول و رایج شده در مطالعات اجتماعی. اینم مثلا شاید یه تفاوت دیگه اگه بخوام ازش یاد کنیم. حالا میشه باز بیشتر درباره این بحث چیزاش صحبت کرد که اگر فرصتی بود وقتی دیگه خدمت شما هست.
من سپاسگزارم. زنده باشید.